أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل سوم که سه امر مطرح بود، یکی متخیله بود و دیگری واهمه، که بحث این دو گذشت، سومی ذاکره است. ذاکره یعنی قوه است که فراموش شده ها را ارجاع می کند و از دست رفته ها را بر می گرداند. آیا این ذاکره قوه جدایی است یا مجموعی دو یا سه قوه است؟ بحث بود. عبارتی را دیروز در همین جلد هشتم صفحه 218 مرحوم آخون فرمودن که برگردوندن صورت از دست رفته چند حالت دارد و هذه الاستعاده تو تارتن تکونو من از صورت الالمعنا، بعد از چند ساعت فرمودن و تارتن یکون المسیر من المعنا الى السوره، اما به استعراض المعان التي في الحافظه، و بعد برن به این تعذرت. عبارت مباحث مشرقیه از این صحیح تر است، دیگر اما ندارد. و تارتن یکون المسیر من المعنا الى السوره به استعراض المعان التي في الحافظه، که عرضه می کند. و اگر اون استعراض ممکن نبود و انت از زرت من هذه الجهه، اومد کسب جدید لازم داره، که دیگر اما اینجا مطرح نیست.
استاد اون قسمت بالاتر اگر الا ان عرضت له السوره بده سوال باشه بهتر نیست،
چون قبلش البته برای اینکه با اون صورت معنا را درک کرده، و همچنین بعدش هم تارتن یکون المسیر من المعنا الى السوره، اونی که مسلوب است صورت واحد است، البته اونم بهتر.
این در صورتی که از صورت رو بخونید، ولی هست تالی عرضت رو از صورت فرمودید و عرضت رو از صورت رو فرمودید، اگه اونجور باشه فرمودید که قوه متخیله بهش عرضه نکنه.
بله، ولی چون از هر صورتی اون معنا را نگرفت، صورتی که از اون صورت یا با اون صورت اون معنا را دریافت کرد، اون صورت خاصه خواهد بود.
چند تا صورت جمع شده باشه؟
اون قبلی است که لیستعرض الصور الموجوده فی الخیال، تا اینکه اون صورتی که با اون صورت این معنا را درک کرده است بر او عرضه بشود. چون که شق بعدی هم همین است که و تارتن یکون المسیرون من المعنا الى سوره، به استعراض معانی که در حافظه است، تا اینکه اون معنای مخصوصی که اون صورت مطلوب را با او درک کرده است به او عرضه بشود، که اونجا هم معنا معنای مخصوص.
اما در فایل شما صورت بگیریم
علیه حال چه عرضت بخوانیم، که قوه متخیله عرضه کرده است، که عرضت بخوانیم یعنی عرضه شده است، در هر دو حال صورت مفرد است. قوه متخیله صوری را عرضه می کند تا به عرضه این صورت برسد، یا صوری بر او عرضه می شود تا این صورت خاصه هم عرضه بشود. امام رازی در مباحث بیانی از ابن سینا نقل می کند از این چند کتابش، بعد میگوید این بیان ها نشانه استراب ابن سیناست در مسئله ذاکره و مسترجع. مرحوم آخون دارن تک تک این بیان ها را توجیه میکنن تا جمع بندی بکنن، بعد بگوین در هر جا به مناسبت سخن گفت و مجموع حرف های ابن سینا یک امر است. اون چه که در شفا گفته بود تمام شد، و اما اون چه که در قانون میگوید، و قال ایزن فی فصل القوى النفسانیه من کتاب القانون، این چنین فرمود و ها هنا موضع نظر فلسفی که انه حل الحافظه والمتذکره بل مسترجعتو لما غاب عن الحفظ من مخزونات الوهم قوتون واحده او قوتانه. در کتاب قانون فرمودن یه بحث فلسفی مونده است که مربوط به وحدت و کثرت است، که آیا نحوه وجود حافظه و متذکره و مسترجعه وحدت است یا کثرت؟ یک وجود واحد است که سه کار انجام میدهد به سه مناسبت، یا دو امر وجودی هستند که این کارها را به عهده دارند؟ آیا حافظه و متذکره و مسترجعه لما غاب عن الحفظ که بعد از سهو استرجاع می کند، آیا یک قوه یا دو قوه؟ این بحث را می فرمایند در قانون نمی شود طرح کرد، ولیکن لیس ذلک مما یلزم الطبیب، مشابه آنچه را که در منطق شفا داشتند. در منطق شفا می گویند ما در برهان که از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر میبریم، منشأش آن است که این دوتا متلازم از یک امر نشأت میگیرن، چون هر دو معلول یک علتن. ما اگر از عهد المعلولین پی به معلول دیگر میبریم، برای اینکه هر دو معلول یک امرن، اونگاه میگوید مگر بر اساس قاعده الواحد میشود از یک شی دو معلول صادر بشود یا نه؟ اونجا میگوین این بحث رو باید فلسفه حل کند نه منطق. اینجا هم که بحث وحدت و کثرت و نحوه وجود این قواست، میگوین بحث رو باید فیلسوف حل کند نه طبیب. لکن لیس ذلک مما یلزم الطبیب. مرحوم آخوند میفرمان به این که چرا در قانون این بحث رو طرح نکردن، و انما لم یحکم هاهنا ولم یجزم به احد شقین التغایر او الاتحاد، چرا به طور جزمی در کتاب قانون نگفتن که این دو قوه یکیست یا دوتاست؟ برای آنه که طرح یک مسئله به یک مطلب در یک رشته، یا برای آن است که اون مطلب جز مبادی اون رشته است یا جز مسائل اون رشته. و وحدت و تعدد این قوا نه جزء مبادی علم طب است نه جزء مسائل علم طب. لان الحکم بهی، یعنی حکم به اتحاد یا تغایر، این اما علی سبیل المبدعیت است که جزء مبادی تصدیقیه مسائل طبی باشد، که این مسائل طب بر این توقف داشته باشد اون طوری که مسائل علم بر مبادی خود متوقف است. اونگاه اگر این مبادی را در علم دیگر تثبیت کردن که به اونجا ارجاع میدن، و اگر در علم دیگر تثبیت نکردن در همون علم استطرادن بحث میکنن. لأن الحکم به اتحاد یا تغایر، یا باید یکی از مبادی تصدیقیه مسائل طبی باشد، اما علی سبیل المبدعیت باید باشد که نیست، زیرا فلیس ذلک مما یبتنی علیه قاعدتون طبیه، هیچ قاعدی از قواعد طبی مبتنی برای نیست که این دو اینها دو تا هستن یا یکی هستن. طبیب کار خودش انجام میده، طبیب با این مواضع قوا کار دارد نه با مراحل درک. اون درجات درک، اونی که درک میکند طبیب با او کار ندارد، با اون ابزار درک کار دارد. پس هیچ قاعده از قواعد طبی مبتنی بر این نیست، پس این جز مبادی علم طب نیست. این یکی. ولا علا ان یکون مطلوبا هناک، جز مسائل علم طب هم نیست، زیرا علم طب از عوارض بدن انسان بحث می کند نه از خصوصیت های نفس انسان بحث بکند. آیا این درجات ادراکی دوتا هستن یا یکی هستن از حیطه علم طب بیرون است. موضوع علم طب بدن انسان است، محمولات و هم عوارض ذاتی این بدن. مسئله قوای ادراکی نه جزء موضوع علم طب است، نه جزء محمول و نه جزء ربط بین هما. ولا علا ان یکون مطلوبن هناک، پس نه جزء مبادی علم طب است نه جزء مسائل علم طب. اون ابزار کار است که در ذیل اشاره میکنن به اینکه در هر دو حال یکسانه است. این رو الان اشاره میکنن. از لیس هازا من المسائل التي يلزم الطبيب ان يعرفها وحدت و کثرت قوای ادراکی جز مسائل علم طب نیست که طبیب ملزم باشد که اینها را بشناسه، اما ابزار اینها که اون دستگاه مغزی است، این در هر دو حال به هم مرتبطن، به هر کدام آسیب برسد به دیگری هم آسیب میرسد، لذا از این جهت بحث کردن. از موضع افعال الوهم والحفظ یا حقیقتن عضبون واحد و یا نه کل واحد است در اثر مجاورات امثال ذالک، یا عضبون واحدون او کل واحد است این در اطبا، اذا وقعت در این موضع آفتون تسری فی غیرهی، اگر موضع وهم آسیب ببیند موضع حفظ هم آسیب میبیند، این یا برای آن است که موضع هر دو یکیست یا برای آن است که در اثر جوار کل واحد است، پس کار طبیب حل میشود. او میخواهد عوارض بدن را از حیث صحت و سقم و مرض و علاج بفهمد، اما مراحل نفس دو مرحله اند که دو تا کار میکنند با این دستگاه، یا یک مرحله است که دو تا کار میکند با این دستگاه، بحث طبی نیست. اذا وقعت فیه آفتون تسری فی غیره ایزن، پس فمل حاجت و للعت با الى معرفت وحدت و کثرت این قوا. و از طرفی هم اگر طبیب خواست بحث کند، چه راهی دارد برای اثبات این بحث؟ مگر نه آن است که مبادی علم طب، یعنی اون غذایایی که طبیب میخواهد روی او بحث کند، یه سلسله مسائل تجربی است؟ مگر نه آن است که درجات نفس و مراحل نفس با مبادی طب شناخته نمیشود؟ اگر هم بخواهد بحث کند راه بحث ندارد. و ایزن الحکم نظریو مفتقرون الى حجت و بیان، که با اون برهان انسان ثابت کند وحدت را یا کثرت را. و لیس یمکنو اثبات این حکم نظری و لیس یمکنو اثباته بالعدلت طبیه، با آزمایش های طبی که وحدت و کثرت نحوه وجود اثبات نمی شود. و اگر بگویید با براهین علمی اثبات می کنیم، این دیگر مسئله فلسفی است نه مسئله طبی. و اثباته بالبراهین علمیته گرچه ممکن است، اما لا یکونو الا فی علم آخر فوق طب. در قانون اگر این چنین فرمود روی این نکات است، اما در شفا عبارتش این است، ولیکن قال فی الشفا به هذه العبارت و هذه القوتو یعنی الحافظه یسمى ایزن متذکرتن، قوه متذکره و ذاکره هم نام دارد. پس سه نام هست به مناسبت سه کار. فتکون این قوه حافظتن لسیانتها مافیها، اون چرا به او دادن حفظ میکنه، همونطور که خیال صوری را که از حس مشترک دریافت کرده است حفظ میکنه. و متذکرتن لسرعت استعدادها لاستثباتها و تصویر لها. چرا متذکره میگویند؟ چون اگر بار دوم دید بفهمد این همان است. اگر یک معنای را قبلا درک کرد و به خاطر سپرد، بار دیگر که اون معنا مطرح می شود می گوید این همان است. و اگر هم از دست برود می تواند دوباره این معنا را در خود تثبیت کند. و متذکرتن لسرعت استعدادها لاستثباتها و تصویر لها مستعیدتن ایاها اذا فقدت، اگر همین صورت از دست رفت دوباره میتواند اینها را برگرداند، که این استرجاع است در حقیقت. کی میتواند معنای از دست رفته را برگرداند؟ و ذالکه اذا اقبل الوهم به قوت هل متخیله فجعل یعرزو واحدن واحدن من از صور را وهم، اگر معنای را از دست داد فراموش کرد، قوه متخیله را استخدام میکند تا به وسیله قوه متخیله یکایک اون صورتهای مناسب را عرضه کند تا بیادش بیاید با دیدن یک صورت که اون معنایی که از دست رفته بود چه بود. فجعل این وهم یعرزو عرضه می دهد واحدن واحدن من از صور را تا اون معنای فراموش شده برگرده، الى آخر کلام ابن سینا در شفا. این سخن فهازا یدلو علا انهما، یعنی حافظه و ذاکره، قوتون واحده. و قبلن هم این معنا گذشت و قد مر ان الذکر یتم به فعلین به درک و تطبیق و الاسترجاع به ثلاثه افعال به درک و حفظ و تطبیق بعدی با عرضه. پس اگر ذکر دو کار است، وحدتش اعتباری است، وحدت اون قوه هم اعتباری است. استرجاع اگر سه کار است، وحدت استرجاع اعتباری است، وحدت قوه مسترجعه هم اعتباری است. فوحدت کل من الذکر والاسترجاع اعتباریتون، زیرا اینها هر کدام کثیر حقیقی اند و واحد اعتباری، فاعل اینها هم باید کثیر حقیقی و واحد اعتباری باشه. فوحدت کل من الذکر والاسترجاع اعتباریتون قهرن و کذا وحدت القوت التي مبدأه هم، وحدتش اعتباری است و کثرتش حقیقی.
فإنه دل على أن من الذي يصدر التفكر والتخيل بل حس هو شيء واحد بالهوية والذات.
بل اون مرجع همه این هاست که الان هم باز بو هم اشاره میکنن که اون یک حقیقت است که همه اینها را زیر پر میگیرد. در حیوانات نفس حیوانی است، در انسان نفس انسانی است، اون وحدتش حقیقی است، وحدت این قوا اعتباری است. اما اون نفسی که همه این قوا درجات اویند یا زیر نظر اویند، او وحدتش حقیقی است که الان هم بو اشاره میکنه.
با جمله کمال معلوم میشه اما ان مبدا جمیع فی الانسان تضاد واحده.
بله دیگه،
این کما ظاهرا نفس رو میخواد بیه ولی اون مسئله دیگه رو شاید اشاره میخواد.
اون در پایین تر از مرحله عاقل انسان است و در حیوانات است که فرماد کمان که مبدع جمعی در انسان یک ذات است، معلوم میشه اون مال غیر انسان. الان هم مال انسان و غیر انسان رو کنار هم ذکر میکنن، بگن مبدعشون واحد حقیقی است. اون کما مال انسان بود قبل از کما مال حیوانه، الان هم همین دو بیان رو ذکر میکنن. و فوق هازا کلامون آخر و موعودون بیانه، که مرحله النفسی وحدتها کل القواس که خواهد آمد. و بل جمله لز تراب فی کلامهی اصلا کما زن بعضهم. امام رازی در مباحث در جلد دوم صفحه 330 مباحث وشقیه میگوید اون چرا که ابن سینا در شفا و قانون گفته است پراکنده است، نشانه اضطراب ابن سیناست در این مسئله. مرحوم آخون عبارتهای شفا و قانون را نقل کردن، جمع‌بندی کردن و نتیجه گیری کردن که سخنش در همه جا یکیست. و بل جمله لذ اضطراب فی کرامهی اصلا کما ظن بعضهم، بل هذه القوا مع تعددها عنده مفتقر بعضها الى بعض، برای اینکه هر کدام به دیگری وابستن. اگر حافظه بخواهد چیز را حفظ کند باید از مدرکه بگیرد، و اگر بخواهد چیزی را که فراموش کرد دوباره برگرداند باید اون مدرک صور با مخزن صور مدرکه او را یاری کنن، این صور را عرضه کنن تا به یادش بیاید اون معنا را از کدامی که از این صور گرفت. چه این که اگر مخزن صور هم صورتی را از دست داد، مخزن معانی هم باید این معانی را عرضه کند تا مخزن و مدرک صور با دیدن اون معانی بفهمن کدام صورت بود که با یکی از این معانی ارتباط داشت. این همبستگی قوا و احتیاج متقابل قوا رو نشون میده. بل هذه القوا مع تعددها عنده مفتقر بعضها الى بعض، این یک مسئله. و کلها آلات للوهم، این هم دو مسئله. آلات للوهم یعنی نفس حیوانی نفس واهمه است، مثل اینکه نفس انسانی نفس ناطقه است. این به حساب قوم است که میگوین انسان دارای نفس ناطقه است، بقیه قوای اوست. حیوان هم دارای نفس واهمه است که با وهم کار میکند، بقیه قوای اوست. اما مسئله اینکه ان نفسی وحدتی ها کل القوا، هم در حیوان هم در انسان، اون مطلب دیگر است. و کلها آلاتون للوهم، اما و نسبت الافعال الى الالات که نسبت الى القوا که نسبت الفعل الى الاله، که نسبت الى غیر ما هو له است. اما و الفعل بالحقیقت منصوب الى ذل آلت لا الى الاله که اسناد الى محاوله هست. اگر گفتیم قوه خیال ضبط کرد، نظیر جر المیزاب است، اسناد الى غیر محاوله هست. و اگر گفتیم نفس ضبط کرده است، اسناد الى محاوله هست، نظیر جر الما و هکذا در انسان. و الفعل بالحقیقت منصوب الى ذل آله که این حقیقت حقیقت عقلی است، لا الى العالم. چه این که خود وهم هم در انسانی که دارای مرحله عاقله است جزء ابزار عقل خواهد بود. و الوهم ایزن آلتون للعقل فی ما له عقلون، بنابراین اون شیئی که ذاتن و هویتن واحد است همه این کارها به اون منصوب است، چه در حیوان و چه در انسان. لذا اون چه که در سطر اول همین صفحه 220 مرحوم آخون نتیجه گیری کردن با اون چه که در ذیل صفحه است یکیست. اونجا فرمودن که خلاصه نظرات ابن سینا دل علی ان المبدا الذی ینسبو الیه تفکرو و تذکرو و تخیلو و الحفظو هو شیء واحد بالهویت و ذات، زیرا بقیه آلاتن در زیلم همون حرف است. کما ان مبدا الجمیع فی الانسان هو ذات واحدتون که یتشعب منه فروع و قوان، در زیلم همون حرف دارم. بنابراین اضطرابی در کلمات ابن سینا نیست، نه هم یه مطلبی است که اصلا نه تنها او، دیگر حکما هم او رو مطرح نکردن، و اون وحدت در کثرت خود نفس است. و اما ان جمیع القوى المدرکه و المحرکه مع تعددها و تخالفها عین و حقیقت واحدت شخصیت لها وحدتون جمعیتون که تشتملو با اون وحدتش هازه المعانیه، تشملو هازه المعانیه و هویاتها را، این فشیعون که لم یذهب الیه الشیخ و اتباعه. اینها دو اسناد درست کردن، یکی الی ما هو له، یکی الی غیر ما هو له. اما اگر دو اسناد درست کنیم هر دو الی ما هو له باشد، این میسور احدی از اونها نبود. ما میگوییم اسناد این کارها به قوا الی ما هو له است، چون که اسناد این کارها به ذی قوا هم یعنی خود نفس الی ما هو له است. اینا یکی را مجازی، دیگری را حقیقی دانستن. ما هر دو را حقیقت می دانیم بر اثر وحدت در کثرت حقیقت نفس. و اما ان جمیع القوى المدرکه و المحرکه مع تعددها و تخالفها عین حقیقت واحدت شخصیت که نفس باشد، که فی وحدتها کل القواست، که اون حقیقت شخصی لها وحدتون جمعیتون، نه وحدت عددی داشته باشد، که اون وحدت جمعی تشملو هازه المعانیه و هویاتها، این مطلب را فشیعون لم یذهب الیه الشیخ ولا اتباعه، که دو اسناد خواهد بود هر دو حقیقی. فستمع لما یسلا علیک من عالم الاسرار به شرط سونها عن الاغیار. فصلون فی بیان ان النفس کل القوا. اینها رو به خواست خدا وقتی که خوندیم نظر نهایی که بعداً باید بیان بشود برمیگردیم دوباره اگر خدا خواست. امام رازی میگوید به این که این مسئله تعدد و وحدت قوا تا مسئله نفس نسبت به این قوا حل نشود حل شود، که آیا نفس خودش در همه این کارها حضور دارد یا نه، نفس فقط کلیات عقلی را ادراک می کند، بقیه کارها را قوای ادراک می کند، و اسناد این ادراک به نفس اسناد الی غیر محاوله است. این مسئله باید حل بشود تا نحوه ارتباط نفس به قوا و نحوه اسناد این کارها به نفس حل نشد، این مسئله حل نمی شود. لذا بدون بال بحث قبلی، مسئله این که نفس همه کارها را به عهده می گیرد طرح می کند. مرحوم آخوندم بر وزان همون مباحث مشرقیه این مسئله را طرح می کند، ولی همین مسئله ان نفس کل القوا را در جلد نهم در بحث معاد به سبک خاصی طرح می کند. این فصل را و مباحث همین فصل چهار را در جلد نهم صفحه 56 و بعد با یه منهج دیگری طرح میکنم. اینجا به روشی که امام رازی طرح کرده است مطرح میکنم. فی بیان ان النفس کل القوا. قبلا اشاره شد که نظرات در باره نفس و قوا چهار تا بود. یکی این بود که انسان مجموعه نفوس نباتی و حیوانی و انسانی است. دیگری این بود که انسان یک نفس دارد به چند قوه. سومی این بود که نفس فی وحدتها کل القواست که نظر مرحوم آخون بود. چهارمی اون بود که وزان قوا برای نفس وزان ملائکن برای رب، نه اونطوری که کثرتی باشد، استخدامی باشد، دستوری باشد و مراحل بعدی بل اختیار و اراده اطاعت کنن، نه تسخیرن خواستن نفس به صورت امتثال قوه ظهور میکنن. اون چرا که قوم در باره نفس به قوا بیان کردن ایشون ذکر میکنن، نظر نهایی خود را اونجا تبیین میکنن. فی بیان ان النفس کل القوا، به معنا ان المدرک به جمیع الادراکات منسوبت الى القوا الانسانیه هم تمام ادراک ها مال نفس است، هم تمام تحریک ها مال نفس. به معنا هم ان المدرک به جمیع ادراکات المنسوبت الى القوى النفسانیته هی النفس الناطقه است، هم و هی ایزن المحرکتو لجمیع تحریکات صادرت عن القوى المحرکه، هم محرکه حیوانی به نام شوق، اما الى شهوه و اما الى الغضب، که حیوان متحرک به شوق است، شوق یا به صورت شهوت است یا به صورت غضب، المحرکه الحیوانیه یا نباتیه که نمو و تغذیه و تنمیه دارد، یا طبیعیه که حرکت طبیعی و مکانی دارد. و هذا مطلب شریف و علیه براهین و کثیره، بعضها من جهت الادراک و بعضها من جهت تحریک. و التی من جهت الادراک نذکرو منها ثلاثتن، که مبادی بعضی از اینها قبلا گذشت. و آن این است که ما در حیطه نفس تصدیقهایی داریم که محمولهایی را به موضوعات مرتبط می کند و اموری را موضوع یک سلسله محمولات قرار می دهد، که اینها بعضی ها محسوسن، بعضی ها معنا و معقولن، یا بعضی ها موهومن، بعضی جزئین و بعضی کلین، همه را به هم مرتبط می کند. چیزی که همه را به هم مرتبط می کند باید همگان را ادراک بکند. پس یک امری در نهان انسان هست که به همه اینها آگاهی دارد، باونه هم به جزئی، هم به کلی، هم به صورت، هم به معنا، هم به حقیقی، هم به اعتباری. البرهان الاول من ناحیت المعلوم که انهو یمکننا ان نحکم على شیء، چون این نظیر همون برهانی که در حس مشترک گذشت. به احکام المحسوسات یک، و الموهومات دو، و المعقولات سه. پس این راه همگانی برای نفس باز است. چگونه ما سه نحوه حکم بر یک شی میکنیم؟ فنقولو مثلا ان الذی له لون کذا له طعم کذا، این محسوس است بر محسوس. و ما له صوت کذا له رائحه کذا، این محسوس است بر محسوس. و الحاکم بین الشیئین هم لابد و ان یحذرهما، و المصدقو هم لابد له من تصور الطرفین. پس فلابد لنا من قوت واحدت که تدرکو لکل المحسوسات الظاهره، یا تدرکو کل المحسوسات الظاهره، حتی یمکنن الحکم به ان هذا اللون و هذا المطعوم در مثال اول، و ان الذي له الصوت الفلاني له الرائحه الفلانيه در مثال دوم، هذا در حکم محسوس بر محسوس. و کذا اذا تخيلنا صورتا که بخواست خدا برمیشه. الحمد لله رب العالمين.